بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا انتم اعلنتم له رقابكم و اشرتم الیه باصابعکم جاءه الموت فذهب به فلبستم بعده ما شاء الله حتی یطلع الله لکم من یجمعکم و یضم نشرکم. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، همراهان بحث دلنشین و دلنواز و گرانسنگ نهج البلاغه امیرالمومنین. توفیقی است که باز هم کلام امام رو گشودیم و در ادامه مباحث پیشین قسمت دوم خطبه شماره 100 نهج البلاغه رو انشاءالله امشب خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. در قسمت پیشین ملاحظه فرمودید که خواندیم امام ابتداءً حمد الهی رو به جا آوردند، دونگاه شهادت به رسالت و عبودیت پیامبر، و به دنبال آن پنج ویژگی را برای رسول خدا حضرت بازگو فرمودند که پنجمین آنان بود که پیامبر هنگامی که با رسیدن به همه اهداف از پیش تعیین شده خودش و با رشد رفت و به رضوان الهی پیوست، قبل از آن خلف فینا رایت الحق، در میان امت خیش بیرق بلند و پرچم استوار افراشته هدایت و حقیقت را نشاد باقی گذارد و بیان کرد برای مردمان پس از خیش. و اشاره کردیم که اون رایت الحق مراد از آن همان است که در سخن زیبای پیامبر با عنوان حدیث ثقلین مطرح می شود، قرآن و عترت. اونگاه امام فرمودند در قبال این رایت الحق انسان ها سه گروه شدند: جماعتی گذشتند از آن، پیشتازی کردند مفرطانه و گذر کردند، و جماعتی واپس ماندند و ملحق نشدند و دنیا رو ترجیح دادند و منافع و سلایق و شهواتشون رو، به گروه سومی هم پیوسته و ملازم همراه رایت الحق حرکت کردند و کامیاب و سعادتمند. اونگاه امام به دنبال این فرمودند برای این نشانه و بیرق حق و این هدایتی که پیامبر جایگزین در امت پس از خیش کردن دلیلی وجود دارد، جلوداری، پیشتازی، علمدار نخستینی وجود دارد که مراد اون خود حضرت بودند، و سه ویژگی برای این دلیل رایت حق و نشانه حق به بیرق حق بیان فرمودند که ویژگی های شخصیتی خودشون ابتداعا اونگاه پیشوایان هدایت و به دنبال اون پیروانی که حقا مایل پیوستن به این خیلن مطرح است. فرمودند این جلودار هدایت که اشاره کردم ابتداعا خود حضرت بودند، همانطور که در نوبت قبل گفتیم، مکیس الکلام، به تمام درنگ و تعنی سخن میگوید و هیچگاه عجولانه لب باز نمی کند و با تمام سنجش ها لب باز می کند و سخن میگوید که نشانه عقلانیت محض و درایت کامل و حکمت متعالی است. دوم، بطیء در قیام و حرکت، بطیء است یعنی تمام جوانب رو میبیند، سنجیده، اونگاه انتخاب میکند، میپذیرد، اقدام میکند و انجام میدهد. اما در مقام عمل سوم دن سریع اون اذا قام، ولی هنگامی که با تمام سنجش ها و بررسی ها پذیرفت و مسئولیت رو به دوش گرفت، اقدام بر کاری کرد، به تمام سرعت و قدرت از پس کار برمی آید و به خوبی و شایستگی کار را پیش می برد و انجام می دهد. این هم سه ویژگی بود که امام فرمودند. به اینجا که رسید کلام حضرت این گونه ادامه پیدا می کند که بحث امشب را آغاز می کنم. فاذا انتم علنتم له رقابکم، این دلیل رایت الحق یعنی جلودار مسیر هدایت و حقانیت که مراد خود حضرت بودند آمد و کار خود را آغاز کرد. فاذا انتم، پس آنگاه که شما، علنتم له رقابکم، کلمه علنتم از ماده لینت به معنای نرمش، فروتنی، همان گونه که خدای سبحان در قرآن به پیامبر خیش می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر به سبب رحمت خدا به توست که تو لینت، فروتنی و نرمش در قبال دیگران داری. پس کلمه لیلت به این معناست. رقاب هم که رقبه و گردن است. علنتم له رقابکم به معنای فروتنی کردن در قبال کسی، پذیرش حکم و فرمان کسی و اختیار رو به دست او دادن. فیضا انتم علنتم له رقابکم، هنگامی که دلیل رایت الحق یعنی شخص نازنین امیر المؤمنین و گوینده سخن آمد و اونگاه شما پذیرای اون شدید و فرمان برداری از اون کردید و اشرتم الیه به اصابعکم و اشاره کردید با انگشتانتون و دستتون به سوی او، اصطلاح المشار الیه بالبنان یعنی اون کسی که انگشت ها به سوی او می رود، کنایه از این است که انسان ها کسی رو به تمام معنا بپذیرند، کارها رو به اون واگذار کنند و در امور برای تصمیم گیری، برای امر و نهی و اختیار اشارت به اون می کنند. پس این که امام می فرماید و هنگامی که اشرتم الیه به اصابعکم، یعنی این که اون رو مرجع قرار دادید، اون رو ملجع خودتون قرار دادید و امور رو به اون واگذار کردید، جا اهل موت، اما هنگامی که چنین اتفاقی افتاد، آنگاه مرگ به سراغ او آمد، فذهب به و رفت با اون جلودار و پیشوا و دلیل هدایت از میان شما رفت و به اصطلاح به سوی الهی شتافت. خب اینجا امام در یه جمله بسیار کوتاه یه خط یه اشاره میکنند به روزگاران حضور خودشون در عرصه حاکمیت و خلافت و امامت به شکل جدی پس از دوران انزوا و گوشه‌نشینی با آنگاه پایان اون مسئله شهادتشون و از میان امت رفتن. در حقیقت امام همان گونه که مشاهده می‌فرمایید اشاره می‌کنند به اون روزگارانی که امت به شدت شتافتند به سوی امیرالمؤمنین و کار به جای رسید که در خطبه 3 نهج البلاغه و شیخ شقیه امام اشاره فرمودن جوری مردم ینسالون الی من کل جانب، به گونه ای از همه سو به طرف من اومدن که حتی من احساس کردم که وت الحسنان، ممکن است حتی فرزندان من، فرزندانی که در اون زمان جوانان برومندی بودند، زیر حجم و اقبال و توجه مردم به من ممکن است اینها صدمه ببینند در این فشار اجتماعی و مردم مجتمعین جمع شدن برای من که ربیزت الغنم، حتی به این معنا مانند گله های گوسفندی که گرد شبان و چوپان خودشون جمع میشن، به این شیوه مردم اقبال و استقبال کردن و متوجه من شدن. پس امام آغاز کار خلافتشون رو اشاره میکنن که با همین شیوه مردمان گرد وجود شریفشون رو گرفتند. البته این روزگاران بسیار پرفراز و نشیب بود، اما بعد از اون اقبال نخستین ما شاهد همان سه گروهی بودیم که در همین خطبه امام اشاره فرمودن، خطبه شیخ شقیه، یعنی صحبت از مارقین است و خوارج و نهروانیان، صحبت از پیمان شکنان و ناکسینی است که ارباب جمل شدند، و گروه سومی که ظلم کنندگان فزونخواه فزونی طلبی که از دل اون سفینیان برون آمدند و شامیان. اما در این حال این روزگاران گذشت و باز هم مشاهده می کنیم در مقطعی از عمر وجود و مبارک امام، هنگامی که امام دلخسته بازگشتند و از تمام جریان حکمیت و غیره و دوباره قصد مقابله با معاویه دارد امیرالمؤمنین، معاویه زیاده خواهی که دست بر نمی دارد از موضع خصومت و نبرد و ستیزه با امام، اونجا امیرالمؤمنین دوباره جوشش و حرکتی رو در میان امت ایجاد می کنن که شاهد مدعای من سخنی است که در انتهای خطبه 182 نهج البلاغه جناب سید رضی بازگو می‌فرماید. این خطبه 182 قوغاست. این همون خطبه است که دنیایی اندوه در آن وجود دارد. فرمانده‌ای، بزرگی، امیری، خلیفه‌ای، امامی چون امیرالمؤمنین در این خطبه ضرب به یدهی علی لحیته، دستش مبارکشون رو به محاسن شریفشون میگیرن، فعطال البکا و میگرید امام و طولانی میگرید و میگوید اوه علی اخوانی الذین تلو القرآن فاحکموه وای افسوس بر یاران من که برادران من که اینها تلاوت کنندگان قرآن و حکم کنندگان به قرآن بودند و تدبر الفرض فاقامو و در فرائض الهی اندیشه و تدبر می کردند و پا بر جا می کردند، احیاء سنت می کردند، بدعت رو می راندند، دو اول الجهاد فعجابو، هنگامی که به جهاد خوانده می شدند به تمام معنا می شتافتند و وثقوا بالقائد فاتبعوه، و به امام و رهبر خودشون وثوق کامل داشتند و پیروی اون می کردند. ثم نادا به اعلی صوته، بعد با صدای بلند امام صدای خودشون رو بلند میکنه، الجهاد الجهاد عباد الله، مردم رو به جهاد دعوت میکنن، علاوه انی معسکرون یومی فی یومی هازا، من همین امروز سپاه رو لشکر رو تشکیل میدم و به اردوگاه خواهم رفت، و من اراد الرواح الالله فلیخرج، کسی که حرکت به سوی خدا را میخواهد پس با من حرکت کنه. این خطابه امیرالمومنین است که عجیب است. این خطبه 182 در پایان مرحوم سید میگوید که قال نوف، نوف بکالی، و عقد للحسین علیه السلام فی 10,000، امام سپاه رو تشکیل دادن، 10,000 نیرو رو به فرماندهی سید الشهدا حسین ابن علی سپردن، و لقیس ابن سعد رحمه الله فی 10,000، و 10,000 سپاه رو در اختیار به فرماندهی قیس ابن سعد، و لابی ایوب الانصاری، و برای ابی ایوب انصاری نیز فی 10,000 فرماندهی در 10,000 لشکر رو قرار دادن، و لغیرهم علی اعداد اخر، و برای دیگران هم عددهای دیگری، و هو یرید الرجعه للصفین، و امام تصمیم صفین گرفته بودن، فما دارت الجمعه، روز جمعه که شد هنوز به جمعه نرسیده بود، یعنی هفته طی نشده بود، حتی ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله، که ابن ملجم ضربت رو بر فرق مبارک فرقدان فلک امیر ملک ولایت فرود آورد و امام به شهادت رسید. خب ملاحظه می‌فرمایید بر اساس این سندی که در اینجا داریم در انتهای خطبه 182، باز در اون روزهای پایانی هم پیرامون امام هزاران هزار لشکر و سپاه گرد آمده است که اینها آماده حرکت به سوی شامیان و معاویه و سپاه او هستند. بنابراین دور نیست که امام اشاره می‌کنند هم به اون آغاز و روزهای نخستین اقبال و توجه مردم، و شاید به این روزگاران پایانی که اشاره کردم خدمت عزیزان. اما گذشت، به هر تقدیر دوران امیرالمومنین می‌گذرد و امام در عین این که الان در زمان حیات خودشون هستن میفهمن جاءه الموت، اشاره به مرگ خودشون میکنن، و چه جالب این که این تعبیر رو حضرت با فعل ماضی به کار میبرند. امام در حال سخن گفتن است، اما فهمد مرگ او فرا رسید، با حالی که باید با فعل مضارع بگند. چرا؟ به دلیل این که مقوله مرگ مقوله ای است که قطعی و مسلم است و هیچ تردیدی در اون نیست، و کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما علی آلت حدباء محمول، و هر که آید به جهان اهل فنا خواهد بود. لذا امیرالمومنین به دلیل قطعی بودن مسئله مرگ از اون تعبیر به فعل ماضی میکنن، همونطور که خدا به پیامبر میگوید انک میت و انهم میتون، پیامبر شما مرده اید، و حالی که پیامبر هنوز حیان سویان زنده پا بر جا و در حال زندگی است. امام فرمودن هنگامی که این دلیل رایت الحق یعنی وجود و مبارک خودشون آمد و بالاخره مردم هم اقبالی کردند و توجهی کردند و با همه فراز و نشیبها دوران 4 سال و 9 ماه خلافت و امامت ظاهری و ولایت امیرالمومنین طی شد، جا اهل موت و ذهب به مرگ آمد و امیر رفت. امام در ادامه میفهمند فلبستم بعده، اما شما درنگ میکنید و ماندید و میمانید. بعد از آن امام و پیشوا ما شاء الله، هر آن مقدار که خدا بخواهد، یعنی سیر جامعه بشری مسیر خود رو دارد و ادامه دارد و متوقف نمی شود. حجتی می آید و می رود، اما بناس که بشر در روی زمین زندگی کند. خب همان قصه ایست که خدا به پیامبر هم می فرماید که فما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، پیامبر رسولی از رسولان الهی است، آیا اگر پیامبر به رحلت یا به شهادت از میان برود آیا متوقف میشه کار دین و دیانت و جامعه باز میگردد به پیشینه خودش؟ خیر. امام می فرمایند که این حجت و این دلیل رایت الحق می آید و از میان شما می رود، یعنی وجود و مبارک خودشون، اما شما می مانید و سیر جامعه بشری و جامعه اسلامی باقی است و جریان دارد. فلبستم بعده ما شاء الله. حالا اینجا نکته و فراز حساسی است. حتی یت لعله لکم من یجمعکم و یضم نشرکم، تا آن که خداوند برای شما آشکار کند و ظاهر کند کسی را که جمع می کند شما را، گرد می آورد شما را و پیوند می دهد پراکندگی و گسستنی شما را، انضمام می کند، کنار هم قرار می دهد و مجدد دلهای شما و وجود شما را به هم پیوند می دهد. خب امام اشاره می کنند به ادامه و استمرار جریان رایت الحقی که رسول خدا خلف فینا، پیامبر در میان امت باقی گذارد. دلیل اون وجود مبارک امیر المؤمنین بود، جلودار اون، اما به استمرار این سلسله و بقیه اون امیر اشاره می کنند. اما تعبیر تعبیر بسیار لطیفی است. فرمود یت لعله، این ظاهر کردن و آشکارا کردن و به صحنه آوردن رو مستقیما میفهمد الله تبارک و تعالی چنین میکند. خب بدیهی است این منصب های الهی و این مقامات بلند جعل خداوندی دارد، یعنی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، این خداست که قرار میدهد این جایگاه ها و این پیشوا بودن و این امامت رو برای آنان که میپسندد و انتخاب میکند در میان انسان ها و شایستگی پوشیدن این ردا رو به تن دارد. لذا فرمود خداوند، حتی یطلع الله، خداوند می آورد و به صحنه می آورد. اما فرمود من یجمعکم، کسی که شما رو گرد می آورد، کسی که شما رو جمع می کند و از این پراکندگی و از این تشتت شما رو به در می آورد و منظمتون می کند. نکته بسیار دقیق و لطیف و دلنشینی است و ماجرا این است عزیزان که اساساً به طور کلی امامت ائمه هدات مهدیین و پیشوایان هدایت از مهمترین فلسفه اونها تجمیع انسانها و جمع انسانهاست، چه به شکل فردی آن چه به شکل اجتماعی، که به اختصار یه تذکری خدمتون عرض میکنم. و اون ماجرا این است که در سخنان خود معصومین هم در سخن معروف صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه فدکیه هم میبینیم که میفهمن امامتنا امانن من الفرقه یا للفرقه، خداوند امامت ما خاندان را عاملی قرار داد برای پیشگیری از تفرقه، تشتت. این دو نکته دارد، یه تفرقه انسان هاست، خب انسان دارای توانمندی ها استعداد هاست و نیروهای عجیبی رو خداوند در وجود انسان قرار داده است، اما مشکل ما انسان ها این است که عزیزان هر کبوتر میپرد زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی، ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی. ان سعیکم لشتا، به تعبیر قرآن استعداد انسان‌ها در زندگی، توانایی‌هاشون، انرژیشون انسونسو می‌زند، تشتت پیدا می‌کنه، اون وحدت لازم رو پیدا نمی‌کند که به ثمر برسد و در جهت و در مسیر درست و هدف و غایت آفرینش به بار بنشیند و موجب شکوفایی تام و کمال انسان باشد. متأسفانه این اتفاق کم می‌افتد برای انسان‌ها. اون عاملی که موجب میشه انسان‌ها مسیر خودشون رو درست بیابند، تشتت و تفرقه نداشته باشند، استعدادها و توانشون شکوفا بشود و به اوج برسد، جمع بشه وجودشون، ضم بشه تمام توانایی‌ها و استعدادهاشون، کنار هم بیاد و این همافزایی توانمندی وجودی در انسان‌ها به غایت و اوج برساندشون، آن است که تحت تعلیم بزرگ، مرشد، جلودار، رهبر و امام الهی و پیشوای الهی باشند و این از مهمترین فلسفه های امامت است. هنگامی که انسان تن به تعلیم پیشوایان حق و حقیقت می دهد، اونجاست که استعداد، توانمندی و وجود انسان مسلماً به شکوفایی خواهد رسید و در مسیر سلوک و در مسیر سیر تام و کمالی قرار می گیرد. همینطور جامعه، وقتی جامعه تحت هدایت و تعلیم یک رهبر حرکت می کنن، وقتی دست بر می دارن از این سو اون سو زدن ها و تفرقه ها و تشدد ها و اختلاف ها، این نقش رهبری واحد و امامت حق است که جامعه رو چه می کند؟ یجمعکم، جمع می کند، ضم می کند تفرقه ها رو و انسان ها به حقیقت می رسند به تمام امکانات و ظرفیت ها و تعالی که برای جامعه ممکن است متصور باشد به خداوند قرار داده است. پس از مهمترین فلسفه های وجود پیشوایان هدایت و ائمه علیهم السلام و اصل امامت اینه که انسان ها چه به شکل فردی چه به شکل جمعی از تشتت، تفرقه، پراکندگی برون میان و به یه اتحاد و وحدت درونی و برونی میرسن و نتیجه اون شکوفایی استعدادها، توانمندی‌های فردی و اجتماعی جامعه بشری خواهد بود. امام به این نکته اشاره می‌کند که خداوند به زمان آشکار می‌کند و برون می‌آورد برای شما یک کسانی رو که چنین نقشی رو در جامعه دارند. بدیهی است که همه ائمه علیهم السلام چنین نقشی رو داشتن بعد از امیرالمؤمنین. از امام مجتبی گرفته است تا حضرت عسکری همه این نقش رو داشتن، اما با توجه به این که شرایط برای وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مهیاتر و کامل‌تر خواهد شد، این نقش اوج آن و قله آن توسط وجود مبارک امام عصر به بار می نشیند و به بشریت نشان داده میشه. یعنی ایشانند که این جامع الکلمة علی التقوا، دیگه میان جمع میکنن همه انسانها رو بر کلمه تقوای الهی و همه انسانها متحد. اون شخصیتی است که ناشر یوم الفتح و رایت الهدا، رایت هدا به دست اوست، اون رایت الحقی که پیامبر فرمودن حقیقت اون رو عیان میکنن و اون شخصیتی است که عین جام و شمل صلاح و رضاست، یعنی دیگه دقیقاً میتونه تمام رضایت ها و تمام صلاحیت ها رو برای انسان ها جمع کند در جامعه و اون اتحاد کلی و اجتماع درونی و برونی رو به نهایت و غایت برساند. وجود و مبارک حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه شریف. پس در حقیقت امام به اصل امامت و تحقق امامت اشاره میکنند به دنبال به اصطلاح شهادت خودشون. میفرمایند فلبستم بعده ما شاء الله، جامعه ادامه پیدا می کند، شما درنگ می کنید و می مانید تا آنکه خدا آشکار کند برای شما کسی را که جمع کند شما را و نشر و پراکندگی شما را انضمام بدهد، پیوند بدهد و در کنار هم بیاورد با توضیحاتی که اشاره کردم. خب این نکته بسیار مهمی است که امام اشاره فرمودند و در حقیقت به همه ائمه علیهم السلام این تعبیر امام صادق است که شکوفایی و اوج و قله و نهایت اون در امام مهدی علیه السلام تبلور می‌یابد. در این قسمت امام دو جمله بازگو می‌کنند. فلا تطمعوا فی غیر مقبل، پس شما در غیر مقبل رو آورنده طمعی نکنید. ولا تیأسوا من مدبر، و از مدبر و پشت کننده هم مایوس نباشید. این دو جمله امام به گمان فقیر از سخت‌ترین موارد نهج البلاغه است. پیچیدگی‌های خاصی داره این تعبیر امام در این خطبه شریف. من ابتداءً به احترام شارحان معظم نهج البلاغه در یک تبیین و تحلیل روان فرمایشات گروه عمده شارحان نهج البلاغه رو بازگو می‌کنم، بعد احتمال دیگری که در اینجا می‌رود و به ذهن میاد خدمت عزیزان خانم‌ها آقایان تقدیم میکنن و بازگو میکنن. عمده شارحان نهج البلاغه میگویند که مراد امام از این که فرمودن لا تطمعوا، طمع نورزید در غیر مقبل و مایوس نشید از مدبر، مراد از مقبل از ماده اقبال است، یعنی رو آورنده، مدبر از ادبار یعنی پشت کننده، مراد از مقبل و مدبر شخص و اشخاصند، کسانی که میآیند و کسانی که پشت میکنند و میروند. خب حالا این چه کسانی هستند که می آیند و می روند؟ شارحان معظم می گویند با توجه به سیر سخن امام که وجود و مبارک امام سخن از ائمه هدات مهدیین و اهل بیت داشتن، مراد از این مقبل و مدبر هم ائمه علیهم السلام هستند. و در حقیقت امام اشاره به این می کنند که طمع نورزید به ائمه علیهم السلام و امامانی که غیر مقبلند، یعنی رویاوری نمی کنند. به چه رویاوری نمی کنند؟ با توجه به این تبیین و تحلیلی که به ذهن این شارحان محترم آمده است، یه تقدیری رو در سخن امام دارند. اینا قائل به یه تقدیر محذوفی هستند. طمع نورزید به پیشوایان هدایت هنگامی که غیر مقبل در امر حکومتند، یعنی اینها تمایلی به شرکت و مشارکت در حکمرانی و حکومت ندارند و پا بر عرصه سیاست نمیگذارند. شما بیش از این دل نبندید اگر دیدید که شرایط قطعا برای آنان مهیا نیست که ائمه علیهم السلام پا بر عرصه سیاست حاکمیت بگذارند، شما هم از کنار این مسئله بگذارید و از آنان چنین توقع و انتظاری نداشته باشید. و همینطور باز در ادامه، ولا تیأسوا من مدبرین، و اگر دیدید ائمه امامان پیشوایان پشت کردند به امر حاکمیت و حکومت و ورود در آن نکردند، مایوس نباشید و گمان نکنید که اینها شما را رها کردند یا این مقوله را رها کردند. نه، اگر شرایط پیش بیاید آنان به صحنه خواهند آمد و چنین و چنان خواهند کرد که در ادامه امام می‌فرمایند، عرض می‌کنم و توضیح خواهم داد. پس بسیاری از شارحان نهج البلاغه با همه ذهنیت‌هایی که این بزرگواران داشته‌اند، این کلمه غیر مقبل و مدبر رو بر شخص و اشخاص منطبق کردن و مراد از اون اشخاص میشن ائمه علیهم السلام. حال شرایطی برای حضور ائمه در حاکمیت ها و سیاست ها نبوده است، غیر مقبل بودن یا بوده است، احیانا ممکن است در شرایط خود پیش بیاید، اما اگر اینها ورود نکردن شما طمع نورزید دیگه، از این توقع نداشته باشید و اگرم پشت کردن و ادبار کردن مایوس نشید. شاید اگر شرایطی باشد این بزرگواران با مهیا بودن شرایط ورود در این صحنه و عرصه اجتماعی داشته باشند. این اسهاره و چکیده رأی بسیاری از شارحان معظم نهج البلاغه است. اما به ذهن میاد که اینجا نکته دیگری میتوان وجود داشته باشد و اون این است که گویا امام بعد از اینکه اشاره کردن به کلیت بحث امامت، به دو اصل و قاعده اشاره میکنند امام و دو نکته جدی رو متذکر میشن که این نکات همیشه و همیشه در زندگی انسان ها حقیقتا راهکارهای طلایی موفقیت انسان ها و جامعه خواهد بود. اما با این دیدگاهی که عرض میکنم، کلمه غیر مقبل و مدبر رو دیگه بر شخص ما منطبق نمی کنیم، بلکه امام مرادشون از غیر مقبل روی نیاورنده و مدبر و پشت کننده روزگاران، زمان و شرایط و موقعیت دهر و به اصطلاح اجتماعی است که امام از اون تعبیر به غیر مقبل و مدبر می کنند. و در سیاق ادبی سخن امام هم موافقتی با عرضی که اشاره کردم وجود دارد، به دلیل اینکه امام به شکل اشاره‌ای، به شکل عهدی، احیانا تذکری منتقل نمی کنند سخن خودشون رو و به بیان ادیبانه کلام رو به شکل نکره امام مطرح می کنند. یعنی می تواند برای جریان، حرکت، زمان، اوضاع و شرایط منطبق باشد سخن امام با توجه به این گونه کلامی که ایراد می کنند. خب دوباره عرض می کنم، در این نگاه دوم به این سخن ما نیاز به تقدیر و محذوفی هم نداریم. چیزی در کلام امام ما مقدر نمی گیریم و مراد از غیر مقبل و مدبر این گونه می شود که الان عرض می کنم و تطبیق می دم عبارت رو با این نظر دومی که اشاره شد. امام فهم فلا تطبعو فی غیر مقبلن، و طمع نورزید در غیر مقبل، در آنچه هنوز رو نیاورده است، یعنی نیامده است. مراد از غیر مقبل با این معنا گفتم میشه روزگاران آینده، شرایطی که نیامده است و در آینده می آید، اوضاع و احوالی که ممکن است فرداها پیش بیاید، در آن طمع نورزید. ولا تیأسوا من مدبرن، و از روزگار و شرایط و اوضاعی که گذشته است و الان حاکم شده و پیش آمده است مایوس نباشید، دلزده نشید. با توجه به توضیح کلی که دادم، اون دو نکته‌ای که امام اشاره می‌فرمایند این خواهد بود که امام می‌فرمایند بر تقدیر روزگاران در جامعه بشری متفاوت است و انسان‌ها، این دو توجه داشته باشید، هیچگاه امروز را و شرایط امروز را، فرصت‌های امروز را، داشته‌های امروز خودتون رو به قیمت فردای غیر مقبل، فردایی که نیامده است، شرایطی که هنوز نیامده است، امیدهایی که پیش روز و ممکن است واهی باشد، گره نزنید و دل نبندید، بلکه طمع در فردای غیر مقبل نداشته باشید. به امروز بیندیشید، به فرصتهای امروزتون بیندیشید، به استعدادها و توانمندیها و موقعیتی که امروز در اختیار دارید بیندیشید. ولا تیأسوا من مدبر، و اون چرا که الان شده است و تمام شده است، پیش آمده است برای شما، شرایطی و حالاتی که الان شده است، مأیوس نباشید اگر مطلوب نیست، موافق میلتون نیست آنچه پیش اومده است برای شما. دلنگران از آن نباشید، مایوس نباشید و گمان نکنید که تمام شد کار، بلکه همین شرایط موجود میتواند امیدوارانه بهبود پیدا کند، میتواند مهیاتر باشد شرایط و شما به خواسته ها و مطلوب خودتون برسید. در حقیقت یعنی امام به دو نکته اشاره فرمودن: یک، دل نبستن به فردای نیامده و شرایط نیامده که نتیجه آن غفلت از امروز و فرصتهای امروز و موقعیت حالی و فعلی است. دو، نومید نشدن و مایوس نشدن از آنچه امروز رخ داده است و رخ میدهد و نگاه مایوسانه سیاه نمایان نداشتن و باز هم امید به تغییر و تحول و بهبود شرایط موجود داشتن و مایوسانه به کناری ننشستن. و اگر دقت کنیم این دو نکته‌ای که امام با این شیوه برداشتی که اشاره کردم، اولا شامل همه عرصه‌های زندگی انسان میشه، حوزه سیاست رو هم میگیرد، حوزه فرهنگ رو هم میگیرد، حوزه اقتصاد رو هم میگیرد، و دو نکته اساسی است این دو اصل که انسان‌ها همیشه این دو توجه داشته باشن که اگر نگاه چنینی داشته باشند و به قیمت چشم داشت و طمع به فردا و امیدهای نیامده فردا امروز رو غافلانه از دست ندند و به قیمت یأس از شرایط موجود از تلاش و کوشش و تغییر و امید دست نشویند، بسیار موفق خواهند بود. یعنی در حقیقت این دو نکته انسان رو یک موجودی می کند واقع گرا که واقعیت رو می پذیرد، واقعیت حالی رو میپذیرد. دو، انسان رو امیدوار میکند به حرکت بهتر، به تغییر شرایط، به دست بردن به اوضاع و احوال خودش و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خودش، فرهنگی خودش. و سوم، انسان رو به تلاش وادار میکند و رکود و رخوت رو از انسان میگیرد. با این نگاه دومی که اشاره کردم که سوای اون چه از شارحان محترم گفته شد در شرح این دو سخن امام، امام بنابراین به دو نکته کلیدی و سازنده در تمام دوران زندگی انسان‌ها اشاره می‌کنند که توجه دقیق به شرایط موجود است و مایوس نبودن از وضعیت گذشته امروز و عدم دلبستگی به فرداهای نیامده نامعین نامشخص و امید واهی و خیال خام رو در ذهن پختن، که اگر این نگاه رو و این نکته رو بگیم، حتی اون نظر اولی که شارحان نهج البلاغه هم در این سخن امام دارن در دل این نگاه و نظریه دوم نهفته است. یعنی اون بحث هم به نوعی متضمن در دل این قواعد و اصولی که از کلام امام استفاده کردیم خواهد بود. امام فرمود فلا تطمعوا فی غیر مقبل، از فردای نیامده، از غیر مقبل و روی نیاورده طمع در اون نبرزید و گره نزنید ذهن و فکرتون که فرداهانه همین امروز رو دریابید و از همین امروز استفاده کنید و از موقعیت‌های امروزتون بهره ببرید. ولا تیأسوا من مدبر، و از شرایط ناموافقی که برای شما پیش می‌آید هم مایوس نشوید اون چرا که انجام شده است و گذشته است، بلکه هنوز هم به فکر آن باشید که بتوانید شرایط موقعیت رو با ظرفیت‌ها و امکاناتی که دارید بهبود بدید، بهینه کنید و تلاش کنید و تغییر ایجاد کنید. فان المدبر عسى ان تزل به اهدا قائمته، چرا؟ چون فإن المدبر، روزگاری که گذشته است، عسى ان تزل به اهدا قائمته، ممکن است که لغزیده باشد یکی از دو قائمه آن. کلمه قائمه به اون چه که شیئی بر اون استوار و پا بر جا می شود گفته می شود، به پایه های میز قائمه گفته می شود، به قدم انسان که انسان روی اون می ایستد قائمه گفته می شود. دو پای ما قائمته نماست. امام میفهمن اگر شرایط گذشت و ناموافق بود اما یه پایه کار درست نبود، به همین خاطر شرایط اون گونه که باید میشد نمیشد، نگران نباشید بدونید و تثبت الاخرى فترجعا حتی تثبتا جمیعا، باز امید آن است که زیر ساخت دیگر فراهم شود، پایه دیگر هم مهیا شود و آنگاه شرایط برای موقعیت بهتر، برای نتیجه گیری بهتر فراهم باشه. با امید به این صحنه نگاه کنید و نگویید که گذشت و تمام شد، بلکه می توانید باز هم با تلاش بهتر، با کوشش بیشتر، با تأمل و تفکر بیشتر شرایط رو بهبود ببخشید و زندگی خودتون رو سامان بهتری بدید. این با توجه به همین نگاه دومی بود که خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. به اینجا که رسید امیرالمؤمنین برمیگردند گویا، الا ان مثل آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام برمیگردند و این که فرمودند و خلف فینا رایت الحق، پیامبر در میان ما امت رایت و بیرق و نشانه و علم حق و هدایت رو قرار داد و توضیح دادی مکرر که مراد همان است که انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی، کتاب خداست و اطرت پیامبر. باز در ادامه فرمودن فلبستم بعده ما شاء الله حتی یطلع الله لکم من یجمعکم. سیر جامعه ادامه دارد تا خداوند مجدد به اصطلاح ظاهر کند و آشکار کند کسانی رو که نقش اونها اجتماع جامعه بشری رو گرد آوردن، استعدادها رو فراهم کردن و شکوفا کردن و هدایت جامعه رو به عهده گرفتن که امامان و پیشوایان حق و حقیقتند و همراه قرآن چنین نقشی رو در جامعه دارن. تو این قسمت پایانی خطبه امام باز میکنن این قسمت حتی یطلع الله لکم من، خدا آشکار میکند برای شما، باز میکنن اون خلف فینا، اون بخش دومی را که به اصطلاح پیامبر برای امت باقی گذارده است در کنار قرآن، باز میکنن کلام رو اینطور میفهمن. آگاه باشید، الا حرف تنبیه، هشدار دادن به خدا آوردن، الا ان مثل آل محمد، بدونید که مثال آل محمد و آل پیامبر صلی الله علیه و آله که مثل نجوم سما، مانند ستارگان آسمان است، مانند ستارگان آسمان است. من منهای ادامه سخن و کلام امام همین قسمت رو به عنوان بحث مستقل، خیلی زیباست. امام تشبیه میکنند نقش ائمه علیهم السلام رو به ستارگان آسمان. خب میدونیم که حضرت پروردگار دو گونه نور قرار داده است. در قرآن تعبیر از دو نور به عمل میاد. بارها گفتیم خدمت عزیزان. یه نور همان است که نوری است که هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر فیهن نورا. خداوند خورشید رو نور بخش قرار داده است، ماه رو نور بخش قرار داده است. یه نوری است که این نور طبیعی مادی است که زندگی انسانها رو روشن میکند، انسانها به سبب این نورها راهنمایی پیدا میکنند و زندگی میکنند. اما نور دومی در زندگی انسانها وجود دارد که خداوند در قرآن مطرح میکند که همان نوری است که الله نور السماوات و الارض، خداوند خودش ذات اله سرمنشه اون نور است و مثلا نوری که مشکات مثال و تشبیه عالی اون وجود ناظرین نبی مکرم است. و ادامه آیه شریفه نور، سوره مبارکه نور، آیه 35 و ده ها مورد دیگه، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، خداوند براتون نور فرستاده است، کتاب انزلنا الیک نور براتون نازل کرده است، و ده ها مورد دیگر که مراد از نور هدایت الهی است. هدایت الهی سرمنشه نور غیر مادی است و خداوند از مقوله هدایت به نور تعبیر می‌کند. چرا؟ چون همونطور که نور مادی راه را به انسان نشان می‌دهد، نور معنوی که هدایت است راه زندگی رو به انسان‌ها می‌نمایاند و انسان‌ها را از کوچه پس کوچه‌های زندگی برون می‌آورد و به صراط و مسیر درست، یهد الله لنوره من یشاء، خداوند با نور خودش هدایت می‌کند انسان‌ها. پیشوایان هدایت هم نماد این نورند، یعنی پیامبر سراج منیر است، ائمه علیهم السلام مصداق این تجلی این نور هدایتن و وجودشون نور است، وجودشون نور است به طور کلی. خب با توجه به این نکته که عرض کردم، امیر این نکته رو بازگو میکنن که مثال آل محمد و اهل بیت علیهم السلام مانند ستارگان آسمان است. نقش ستارگان آسمان بالاخره همین بوده است که به علاماتون و به نجمهم یهتدون، خداوند این ستارگان را علامت و نشانه هایی در آسمان قرار داده است و با این ستارگان هدایت و راهیافت برای انسان ها به دست می داده است و می دهد و سمای اون که زینت بخش آسمانند. لقد زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، خداوند آسمان هستی رو زینت کرده است با این ستارگان. اینها نقش راهنمایی به هدایتگری دارن. و این تشبیه بسیار زیبا و دلنشین و این توجه به نجوم و ستارگان به این نقش ریشه در خود قرآن و کلام پیامبر دارد. یعنی در خود قرآن همون گونه که آیه رو اشاره کردم عجیب است. این که خدا در قرآن عزیزان مطرح میکند که فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم. فلا اقسم، نه این است که میگویند کافران ناباوران، من خدا سوگند میخورم به مواقع نجوم، به جایگاه ستارگان یا به محل فرود آمدن ستارگان. اگر بدانید این قسمی است، انه قسم لو تعلمون عظیم، این قسم عظیمی است اگر بدانید خدا یاد میکند. بسیاری از مفسران به ذهنشون میاد که این صرفاً سوگند به ستارگان ظاهری و مادی نیست که قسم عظیمی است اگر بدانند انسان ها. و اینکه خدا در مورد پیامبر مکرم اسلام میفهمد و نجم ازا هوا ما زل صاحبکم و ما غوا، سوگند به نجم هنگامی که فرود می آید، این پیامبر شما صاحب شما نه گمراهی دارد نه ره گم کردگی دارد نه هدف گم کردگی دارد. و اونجا هم باز در تفسیر گفتیم خدمت دوستان که بسیاری از کسان مراد از نجم رو خود پیامبر می دانند. پس بنابراین ریشه این که به ستارگان زمین هم لقب نجم و ستارگان آسمانی داده شود، همونطور که در آسمان این ستارگان زینت بخشند و عامل هدایتگری هستند، در آسمان و در کهکشان زندگی زمینی انسان ها نیز خداوند در این سپهر ستارگانی قرار داده است، کواکبی قرار داده است که اینها جامعه بشری رو زینت می کنند. اصل زینت جامعه بشری به وجود اینهاست. عجیب است. و در این حال هدایتگری جامعه و نورانیت بخشی در جامعه به وجود این بزرگواران است. و در زبان خود پیامبر هم داریم ائمه علیهم السلام چون این نقشی رو در میان جامعه بشری دارن. یعنی اینکه گاهی ما تعبیر میکنیم مثلا در وفات ائمه یا ولادتشون این تعبیر میشه که مثلا پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت، دقیقا همین است. و امیرالمومنین فرمود الا ان مثل آل محمد صلی الله علیه و آله که مثل نجوم السما، مثال اهل البیت و ائمه علیهم السلام در روی زمین در میان انسان‌ها مانند ستارگان آسمان است. خب یک عامل زینت بخشی هستند. زینت آسمان به ستارگان است. زینت جامعه بشری به این مفاخر بزرگ و نخبگان است که مصطفون الاخیارند، گزیدگانند، برگزیدگانند و بالاترین شأن و شخصیت رو دارند و وجودشون جمال خلقت و آفرینش الهی است و زینت بخش جامعه بشری است. این یک. دو، همونطور که ستارگان در آسمان راهنمون می کنند انسان ها رو، نقش ائمه علیهم السلام هدایتگری است و راهنمایی کردن جامعه بشری و جامعه انسانی است که انسان ها رو هدایت می کنند. همون که در قرآن هم اشاره میشه لتهتدوا، خداوند ستارگان غیره رو قرار داد تا شما هدایت پیدا کنید، فی ظلمات البر و البحر، در ظلمت های شب و روز راهتون و مسیرتون رو پیدا کنید. خب تا اینجا این تشبیهی که امام میفهمن روشن و واضح. اما بعد از اینکه این تشبیه رو امام میفهمن یه نکته ای رو میخواد بفرماد امیرالمومنین و از این تشبیه به تعبیر یه وجه شبهی رو الان دارن استفاده میکنن و اون اینه اذا خوا نجمون طلع نجمون. اهل بیت و امامان و خاندان پیامبر و آل محمد مانند ستارگان آسمانند. اذا خوا نجمون، کلمه خوا، خوا نجم مال للغیب، هنگامی که یه ستاره میخواد پنهان بشه از دیده، این کلمه خوا رو به کار میبرن در کلام عرب. اذا خوا نجمون طلع نجمون، هنگامی که یه ستاره، یه کوکبی از آسمان به زیر می آید و ناپیدا میشه، یه خورشید دیگری طلوع میکنه و دیده میشه. و هیچگاه آسمان بدون ستاره نیست، همیشه ستاره وجود دارد. اگر در روز ما ستارگان رو نمیبینیم به خاطر شعاع خورشید و نور که اونها رو نمیبینیم، بلا همیشه هستند و با چرخش زمین در این نیمکره در اون نیمکره کاملا مشاهده میشند و طلوع و غروبشون رو مشاهده میکنیم. امام میفرمان که خاندان پیامبر و ائمه علیهم السلام و این جلوداران هدایت چنین مثالی را دارند که اگر احساس میکنید یه به اصطلاح کوکب و یا ستاره غروب کرد، ستاره دیگر جای اون رو میگیرد و طلوع میکند. بله، ماجرا همین است. بالاخره خداوند سبحان در همون تعابیری که بارها شنیدیم، معذرم بارا که دوستان گفته شده است، که حجج الهی، حجتهای الهی پیوسته و متصلند. خداوند سبحان زمین رو خالی از حجت به تعبیر خود معصومین قرار نمیده و به تعبیر دیگر همیشه خلیفه اتم الهی در زمین باید وجود داشته باشد و ائمه علیهم السلام خلفاء الهی هستند در زمین. لذا اگر امامی دوران اون به پایان میرسد، اگر امیر المؤمنین فرمود که جاءه الموت، رفت، اما جایگزین اون امام دیگر به حجت دیگری است که جای اون رو میگه، اگر وجود اون باره که حضرت علی ابن موسی رضا رفت، امام بعدی، اگر وجود اون باره که حضرت عسکری رفتند، امام بعدی، و وجود اون باره که حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، النجم الثاقب، اون نجم ثاقب و اون کوکب درخشانی است که پایدار و ماندگار و امروز حجت بر جامعه بشری است. امام فرمود اذا خبا نجمون، هنگامی که ستاره کوکبی پنهان می شود، طلع نجمون، هیچگاه این عرصه خالی از حضور این پیشوایان و ائمه هدایت نبوده است. بعد یه جمله بسیار دلنشینی رو می فرماید، فکأنکم قد تکاملت من الله فیکم الصنایع، و گویا ماجرا این است که قد تکاملت من الله، از سوی خدا به تکامل رسیده است در بین شما، به کمال رسیده است با وجود این پیشوایان هدایت و پیوسته بودن آنان در جامعه بشری. از صنایع، صنایع جمع صنیع است، صنیع یعنی احسان و لطف تام خداوند. امام می‌فرمایند با وجود آل محمد و با وجود اهل البیت و با وجود ائمه علیهم السلام، خداوند احسان و نعمت رو به تکامل رسانده است برای شما انسان ها. همان است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، با مسئله ولایت و امامت است که نعمت الهی بر انسان ها و احسان خداوند بر انسان ها تمام میشه. این نکته رو دقت بفرمایید، یعنی میخوام عرض کنم این فرمایش امام یه معنای بسیار دقیق، ظریف و زیبایی دارد عزیزان، و اون این است که با توجه به معارف مکتب اهل البیت در مسائل اعتقادی، در مسائل اخلاقی، در مسائل وابسته به اون اجتماعی، در هیچ حوزه‌ای نیست که کاستی و کسری برای هدایت انسان‌ها و عدم رهیافت انسان‌ها باشد. مکتب اهل البیت مکتبی است غنی، پربار، اقناع کننده بشریت، پاسخگو به نیازهای فکری، اعتقادی، اخلاقی انسانها در عرصه هدایت و هرچه وابسته به امر هدایت است. امیرالمؤمنین می‌فرمایند با تمام قدرت و زیبایی، فکأنکم قد تکاملت من الله فیکم الصنایع، بدونید مردم، گویا قد تکاملت من الله، به تکامل رسیده است از ناحیه خداوند در میان شما صنایع الهی و احسان خداوندی توسط وجود اهل البیت، و این که اگر ستاره می رود ستاره دیگری طلوع می کند و این مکتب پیوسته و متصل است، انقطاع در این مکتب وجود نداره، دستاورد اون، تعالیم اون، آموزه های اون همواره همیشه زنده و شاداب برای انسان هاست و این انسان ها هستن که باید بیان سراغ این مکتب، زانو بزنن در این مدرسه و مکتب و بگیرن نیاز خودشون رو در حوزه های مختلف، از خاندان عصمت و طهارت، از ائمه علیهم السلام، از محضر نهج البلاغه امیر المؤمنین، از محضر صحیفه سجادیه و از بقیه منابعی که وابسته به ائمه هست، و بالاخره حتی شیوه اتصال و ارتباط با ساحت قدسی حضرت ولی عصر و التجا و توسل و توجه به وجود و مبارکشون و بهره برداری از توجهات و الطاف خاصه امام زمان علیه السلام در تمام حوزه ها که هست در طول دوران غیبت وجود داشته است برای انسان ها و گرما و بخش دل و وجود جامعه انسانی و اسلامی باز هم خورشید پنهان خلقت بوده است و وجود و مبارک حضرت ولی عصر در کنار همه میراث دیگر ائمه علیهم السلام. و در جمله پایانی امام این نکته لطیف رو می‌فرمایند: و اراکم ما کنتم تعملون، و خداوند نشان داد به شما ما کنتم تعملون، هر آن چرا که آمال و آرزوهای شماست، یعنی با وجود ائمه علیهم السلام خداوند به شما نشان داد. و باز این فعل اراکم میتواند معنای مضارع داشته باشه نسبت به آینده، یعنی نشان داد به شما و نشان میدهد هر آن چرا که آمال و آرزوهای حقیقی شماست. یعنی چه؟ یعنی خداوند با وجود آل محمد و با نقش این حجت‌های الهی در جامعه بشری، هدایتگری اونها، پیشوایی اونها، آموزشگری اونها و معلم و پیشوای صادق بودن این حضرات معصومین علیهم السلام، اگر انسان‌ها بیان و در این مکتب زانو بزنند، شاگردی کنند، تن بدن، به معنای واقعی پذیرا باشند و شیعه‌گری کنند و پیوستگی در این مکتب داشته باشند، به تمام آمال و آرزوهای شایسته‌ای که بشریت و انسان‌ها دارند در این مکتب میرسند. به تمام عجیب از جمله امام فرمودن و اراکم ما کنتم تعملون، و خداوند با وجود ائمه علیهم السلام و آل محمد به شما نشان داد و نشان میدهد هر آنچه تمنای شماست از حقیقت و فضیلت و سعادت و کامیابی. حیات طیبه در پناه این تعالیم دست میده، فوز و کامیابی و فلاح در دنیا دست میده، حسنه در دنیا میاد، حسنه در آخرت میاد و به اوج میرساند. و به خصوص خداوند اراکم یوریکم، اگر فعل مضارعش باشد، خداوند نشان میدهد وجهه کامل هویدایی این تمناهای بشریت رو در اون منتهی آمال تحقق این وعده که ظهور، فرج و حضور وجود مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف است و عصر ظهور، که در اون عصر هم خداوند دیگه اوج این ما تعملون رو، اوج این شکوفایی و تحقق آرزوها و تمناهای انسانها رو نشان میدهد. در این مکتب اگر انسانها تن بدن، عدالت در اوج دیده میشود، اما در عصر مهدوی انفجار عدالت است، قسط و عدل حیات بشری رو سرشار و سیراب میکند. اگر شکوفایی معارف ناب است، در حوزه توحید است، در بقیه مسائل است، امروز در مکتب اهل بیت این چنین است، اما در عصر ولی عصر السلام علیک حین تقرا و تبین، هنگامی که امام لایه های دیگر و ابعاد چند چند و تو در توی حقایق الهی رو باز میکنه برای بشریت، نشان دادن حاکمیت سباب و صحیح، نشان دادن جلوه شکوفایی استعدادها، عقول بشریت، توانمندی ها، آبادانی تمام حقیقت زمین و انسان و جان، همه آنی است که در پناه ولایت و در پناه امامت ائمه معصومین جلوه های اون مهیا برای انسان ها و اوج و شکوفایی اون به تعبیر امام در عصر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خودنمایی میکنه. پس امام کلام رو به پایان بردن در این خطبه با تشبیه بسیار زیبایی که در حق اهل بیت پیامبر و آل محمد اشاره فرمودند، که این خاندان رو مانند ستارگان آسمان در زمین فرمودند اینها زینت زمینند و زینت جامعه بشری و عامل رهنمون به هدایتگری واقعی انسانها که شبیه و مانندی برای اونها وجود ندارد. و اگر ستاره از دسترس انسان ها به ظاهر خارج شد، ستاره دیگری است و هیچگاه این آسمان بشریت خالی از این کواکب درخشنده هدایتگر و هادی نخواهد بود و خداوند به این وسیله نعمت رو برای شما انسان ها و احسان رو در رسیدن به سعادت و کمال و فلاح تمام کرد و تمام تمنیات و آرزوهای شما تردیدی نکنید که در سایه دلبستگی، اطاعت پذیری و دانش آموختگی در مکتب اهل بیت محقق و مسلم خواهد شد و قله و اوج آن نیز در عصر مهدوی خودنمایی خواهد کرد. خب، این پایان خطبه 100 نهج البلاغه بود که در دو نوبت، نوبت پیشین و الان، خدمت خانم ها و آیان و عزیزان بازگو کردیم. بسیار بسیار پایان عجیب و دلنشین این خطبه داشت. لذا جا داره که همینجا بگوییم که خدایا آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خداوند قلب نازنین حضرت ولی عصر رو از ما خوشنود و شادان بگرداند و امر فرجش رو نزدیک کند و به ما توفیق شاگردی در مکتب اهل بیت رو، زندگی در سایه تعامل نورانی محمد و آل محمد رو، به عترت پیامبر رو و در سایه سار قرآن رو نصیب ما بنماید. گاهی این سوال رو بعضی از دوستان از من کردن که چرا به امام زمان شریک القرآن گفته میشه؟ آیا درسته یا نه؟ بله درست است. علت هم همینجاست. یعنی وقتی که خلف فینا رایت الحق، اون رایت حق و نشانه و علم افراشته حق قرآن و عترت است و ثقلین است، پس آل محمد به تعبیر امیرالمومنین که در این توضیح پایانی فرمودند شریک قرآن در هدایت انسان ها هستند. یعنی این دو عامل از قرآن و عترت، قرآن و اهل بیت، که شریکند در به منزل رساندن انسان ها و به سعادت رساندن انسان ها، که هیچ جدایی از هم ندارند. و در این حال از این سخنان این گونه هم عزیزان استفاده میشه، من یه مقداری باز اضافه کردم به مطلبم، که تصور نمی رود با توجه به حدیث ثقلین و این توضیحات امیرالمؤمنین در اینجا، تصور نمی رود و محال است که زمانی قرآن باشد و اهل البیت در کنار قرآن در درازنای زندگی بشر نباشند. یعنی باید حضور قرآن همیشه پیوسته با حضور اهل بیت باشد و پیشوایان هدایت که در کنار قرآن به انسان‌ها همیشه چنگ به این دو بزنند، دستاویزشون این دو باشد تا لنتزلو باشد و گمراه نشن به تعبیر حدیث ثقلین به سخن پیامبر. امیدوارم ما هم همه دوستان عزیزان هممون بهره‌مند از این مکتب نورانی باشیم و تحولات جدی در خودمون، زندگی خودمون ایجاد کنیم و بتونیم بر این مشی و مرام و بر این دوش زندگی کنیم در حوزه‌ها و حیطه‌های مختلف حیاتمون و کامیابی و سعادت نصیب و بهره ما باشد. از همراهی همه خانم ها و آقایان عزیزان سپاسگزارم. شما رو به خدا می سپارم. خدا حافظ و ناصرتون باشد و سلام علیکم و رحمت الله.